ساعت 22 ایران، مجله شبانگاهی رادیو فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز شنبه 15 دی ماه 1397 هجری شمسی برابر 5 ژانویه 2019 میلادی در نیم ساعت آینده به اتفاق همکارانمان در مجله شبانگاهی رادیو فردا با اخبار و گزارش ها در کنار شماییم. ابتدا اخبار این ساعت رو میشنویم. نوشین سید حسینی.
سپاسگزارم. بکتر سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. معاون تجارت بین الملل وزارت نفت ایران میگوید مشتریان معاف شده از تحریم های آمریکا حاضر نیستند میزان خرید خود را از ایران افزایش دهند. امیر حسین زمانی نیا در گفتگو با خبرگزاری رسمی وزارت نفت ایران شانا گفته است که چین، هند، ژاپن، کره جنوبی و دیگر کشورها به دلیل فشار و نفوذ مالی آمریکا حاضر نیستند حتی یک بشکه بیش از میزان معافیت خود خریداری کنند. 8 کشور مشتری عمده نفت ایران شامل چین، هند، ژاپن، کره جنوبی، ایتالیا، یونان، تایوان و ترکیه موفق شدند برای ادامه خرید نفت از آمریکا معافیتی 6 ماهه کسب کنند. معاون تجارت امور بین الملل و بازرگانی وزارت نفت همزمان با اشاره به رقابتی بودن بازار از افزایش تعداد مشتریان بالقوه نفت ایران خبر داده است. امیر حسین زمانی نیا جزئیات بیشتری درباره این مشتریان بالقوه ارائه نکرده است. محمد کاظمی از اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به ممنوعیت شکنجه در قانون اساسی جمهوری اسلامی خواستار بررسی ادعای اسماعیل بخشی پیرامون شکنجه شده است. این عضو کمیسیون حقوقی مجلس در گفتگو با خبرگزاری کار ایران ایلنا اظهارات اسماعیل بخشی را موجب فضاسازی بسیار علیه جمهوری اسلامی خوانده و گفته که دستگاه قضایی باید به آن رسیدگی کند. اسماعیل بخشی نماینده کارگران معترض کارخانه نیشکر هفت تپه روز جمعه در صفحه اینستاگرام خود در شرح وقایع بازداشت 25 روزه اش نوشته است که مورد شکنجه قرار گرفته است. آقای بخشی در ادامه خواستار پاسخگویی محمود علوی وزیر اطلاعات در این باره شده است. در جریان اعتراضات کارگران شرکت نیشکر هفت تپه ده ها کارگر بازداشت شدند و از جمله علی نجاتی همچنان در بازداشت به سر می برد. سازمان پزشکی قانونی کشور اعلام کرد در 8 ماه ابتدای امسال بیش از 12,000 نفر در حوادث رانندگی جان خود را از دست دادند. به گزارش روابط عمومی سازمان پزشکی قانونی این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته 0.9% افزایش داشته است. بنابراین گزارش از مجموع تلفات 12,261 نفری در طول 8 ماه ابتدای سال حدود 9500 نفر مرد و 2600 نفر زن هستند. سه استان فارس، تهران و اصفهان به ترتیب دارای بیشترین و استانهای ایلام، کهگیلوی بویراحمد و اردبیل دارای کمترین آمار قربانیان حوادث رانندگی امسال هستند. بر پایه آمارهای انجمن مددکاری ایران، تصادفات رانندگی یکی از 3 عامل اصلی مرگ و میر در ایران به شمار می رود. و عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر خارجه ایران روز شنبه ضمن دیدار با اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در کابل او را در جریان رایزنی اخیر میان ایران و طالبان قرار داد. هفته گذشته هیئتی از گروه طالبان با سفر به تهران با مقام‌های جمهوری اسلامی به گفته این گروه درباره وضعیت پسا اشغال، اعاده صلح و امنیت در افغانستان و منطقه گفتگو کردند. به گفته بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی این مذاکرات با اطلاع دولت افغانستان و با هدف پیشبرد گفتگوهای صلح بین دولت و گروه‌های افغان انجام شده است. این تحولات پس از آن صورت می‌گیرد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به تازگی اعلام کرد قصد دارد شمار نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان را کاهش دهد.
نوشین سید حسینی اخبار این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. گزارش‌های مجله شبانگاهی. تصویب لایحه مبارزه با پولشویی اولین قدم جمهوری اسلامی در زدن مهر تأیید به لوایح FATF
از قصد و از قبل سران سقوفه تصمیم گرفته بودند که در این جلسه مسئله را تموم کنند.
نظام جمهوری اسلامی تصمیم گرفته است که نوعی همراهی هرچند کوتاه یا موقت را با دنیا نشون بده.
عدم حضور تعدادی از مقامات ارشد از جمله رئیس جمهوری اسلامی فعلی و سابق در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام تحت ریاست جدیدش.
کتاب آقای روحانی از این انتصاب راضی نیست، ولی برای آقای خامنه‌ای مهم نیست آقای روحانی راضی باشه نباشه.
در برابر چالشی که حکومت پیش رو داره و جامعه مدنی قوی تر میشه، سیاست آقای خامنه‌ای تقویت هسته مرکزی حکومت.
افق‌های تیره و تار برای اقتصاد ایران بنابر بررسی‌های داخلی و خارجی.
در واقع ایران در سال آینده در یک رکود تورمی بسیار سهمگین فرو خواهد رفت.
آغاز جام آسیایی با رویش دو گل. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. مجمع تشخیص مصلحت نظام امروز با رئیسی جدید تشکیل جلسه داد. دستور جلسه که ریاستش را آیت الله صادق آملی لاریجانی بر عهده داشت به بررسی و تصویب اصلاحیه قانون مبارزه با پولشویی اختصاص داشت. پیشینه این قانون، نحوه تصویبش و پیامدهایی که میتوان انتظارش را داشت موضوع گزارشی است که مرداد میردامادی تهیه کرده است.
نخستین جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام در دوره ریاست صادق آملی لاریجانی برگزار شد و در این نشست اصلاحیه قانون مبارزه با پولشویی با اصلاحات جزئی در دو یا سه مورد به تصویب رسید. پیشتر محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته بود که جلسه روز شنبه به لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی اختصاص خواهد داشت. اما آیا انتظار می‌رفت که این لایحه با توجه به مخالفت‌هایی که با آن می‌شد به این سرعت به تصویب برسد؟ مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان، در این باره معتقد است
29 خرداد 97 شورای عالی هماهنگی اقتصادی که با حضور سران سقوفه است و آقای صادق لاریجانی هم عضو ارشد اون هست تصویب کرده بود که لوایح مربوط به FATF باید در نظام تصویب بشه. هر 4 لایحه گفته بودن برای مقابله با تحریم‌های یک جانبه آمریکا و بهانه‌جویی‌های آمریکا. آقای صادق لاریجانی هم موافق این لوایح بود. حتی در جلسه ویژه‌ای که اواخر شهریور ماه آقای علی لاریجانی در مجلس گذاشت، آقای کدخدایی از طرف شورای نگهبان هم به گفته اعضای هیئت رئیسه قبول کرده بود که این لایحه باید تصویب بشه. منتها در ماه‌های گذشته کسی که تمام قد مقابلش ایستاده بود آقای محسن رضایی بود. او از فرصت بیماری هاشمی شاهروزی استفاده کرده بود. نظرات او در مخالفت با این لوایح هم نظرات فرماندهان نسل اول سپاه و منافع سپاه پاسداران هست. این خبر رسمی است در ایران که مهمترین کانون مخالفت با این لوایح سازمان اطلاعات سپاه پاسداران هست. و این واضح بود و قابل پیش بینی بود که این لوایح بالاخره در نظام تصویب خواهد شد و مجمع تشخیص اون رو تصویب خواهد کرد. منتها ورود آقای صادق لاریجانی، آنچه که آقای مصباح مقدم گفته مدیریت ویژه و آقای مجید انصاری گفته مدیریت جدی، نشون میده که از قصد و از قبل سران سقوفه تصمیم گرفته بودن که در این جلسه مسئله را تموم کنند.
مرداد سید اسکری، تحلیلگر اقتصادی مقیم نروژ، هم معتقد است که مجموعه عواملی چند موجب تصویب لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در مجمع تشخیص مصلحت نظام شد و باید در مورد پیامدهای آن با احتیاط رفتار کرد.
این تصمیمی که امروز گرفته شده اولا یک تصمیم تمام نظام هست، نه تصمیم بخشی از نظام. دو، اما میتواند این تصمیم حتی موقتی هم باشد، یعنی در یک نقطه‌ای به اجرا برسه یا یک انقلت دیگه‌ای براش بیارد. اما این امر دقیقاً نشان دهنده این است که حداقل در امروز که این لایحه تصویب شده است، نظام جمهوری اسلامی تصمیم گرفته است که نوعی همراهی هرچند کوتاه یا موقت رو با دنیا نشون بده. این رو باید در منطق دوگانه جمهوری اسلامی درک بکنیم. اگر یک حرکت رو جمهوری اسلامی انجام داده، اما اگر طرف مقابل یک حرکت مثبت هم انجام بدهد، چون ما واقع از آنچه که در پشت پرده می‌گذرد که اطلاعی نداریم، ما بر اساس مستندات سخن می‌گوییم، اما نه خیلی باید شادمانی کرد و اگر این امر خیلی دچار بن‌بست شد نه خیلی غم‌گساری. آن چیزی رو که باید دونست این است که ما باید تحلیل کوتاه مدت بدهیم، این امر رو یک نشانه مثبت بگیریم و منتظر باشیم تا در روزهای آینده چه اتفاقی براش میفته.
اما آیا تصویب این لایحه میتواند پیامدی عینی در وضعیت بحران زده فعلی اقتصاد ایران داشته باشد؟ مرتاد سید عسکری ارزیابی خود در این باره را اینگونه بیان میکند.
بسیاری از فعالان اقتصاد ایران، بسیاری از تحلیلگران اقتصاد ایران، کسانی که امر اقتصاد ایران رو از منظر اقتصاد سیاسی پایش میکنن، این امر یک نشانه مثبت تلقی خواهند کرد، در تحلیل هاشون با احتیاط بیشتری صحبت خواهند کرد و حداقل این هست که تحلیل ها و نشانه ها با شیب کمتری به سمت بدتر شدن و بحرانی تر شدن بره. مشخصا این امر خودش رو میتونه به صورت کوتاه مدت در بحث بازار سهام نشون بده، به شرطی که نیروهای مخرب و مخالف این لایحه بازار رو دستکاری نکنند. این امر خودش رو میتواند در ثبات گرفتن قیمت دلار نشون بده و این امر حتی میتونه در میان مدت نوعی از این رو نشون بده که بازارهای مختلف همچون بازارهای کالایی در ایران شیب کمتری رو برای افزایش کالاها داشته باشند و از همه مهمتر فضای روانی فعالان اقتصاد رو اندکی از تیر و تار بودنش میکاهه.
پس از آنکه صادق آملی لاریجانی به ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب شد، برخی ارزیابی‌ها این انتصاب را نشانه ادامه انحصارطلبی اصولگرایانه توصیف کردند. آیا تصویب لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را می‌توان معیاری برای پیشبینی نحوه مدیریت صادق آملی لاریجانی بر مجمع تشخیص مصلحت دانست؟ پاسخ این پرسش را مهدی مهدوی آزاد اینگونه می‌دهد.
ساختار سیاسی ایران بیش از آن که ما تصور میکنیم با وسیله به و قائم به شخص اول کشور هست، یک ساختار کاملا تمامیت خواه هست. بنابراین مدیریت آینده مجمع مثل مدیریت آینده مجلس، دولت یا هر نهاد دیگری خیلی متفاوت نخواهد بود. تصمیم گیرنده اصلی کشور کسی نیست جز علی خامنه ای. منتها میتونیم تصور بکنیم اون خلایی که به خاطر بیماری هاشمی شاهرودی ایجاد شده بود و ابتکار عمل رو کامل در اختیار محسن رضایی و سپاه گذاشته بود کمی پر بشه، بنابراین جریان سپاه کمی در مجمع تشخیص عقب بره. این رو هم میتونیم تصور بکنیم که راهبردها و رهیافت‌های ائتلاف روحانی علی لاریجانی یا همون جریان در واقع اعتدالگرای نزدیک به اصولگرایان، جریان میانه روی اصولگرا با قدرت بیشتری دنبال بشه. تصور میکنم مجمع تشخیص از این پوزیشنی که قبلا داشت، یعنی کانون مخالفت و کارشکنی در مقابل دولت و جریان میانه روی اصولگرای حکومتی بود، تغییر جهت بده به سمت یک کانون حامی جریان میانه روی اصولگرا.
لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی لایحه‌ای از لوایح چهارگانه‌ای هستند که دولت جمهوری اسلامی برای خارج شدن از فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی متعهد به تصویب و اعمال آن است. لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو، یعنی کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی، برای تعیین تکلیف همچنان در مجمع تشخیص مصلحت نظام در نوبت رسیدگی است.
در همین جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام که اصلاحیه قانون مبارزه با پولشویی نهایتاً تصویب شد، تعدادی از مقامات ارشد از جمله رئیس فعلی و سابق جمهوری اسلامی حضور نداشتند یا نیافتند. وحید پوراستاد.
اولین جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام بعد از درگذشت محمود هاشمی شاهرودی به ریاست صادق آملی لاریجانی روز شنبه برگزار شد. این جلسه نیز دو غایب بزرگ داشت. اولی حسن روحانی بود و دیگری محمود احمدی نژاد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در دوران ریاست اکبر هاشمی رفسنجانی به صورت مستمر به مجمع نرفت، اما بعد از درگذشت هاشمی رفسنجانی و انتخاب محمود هاشمی شاهرودی به ریاست مجمع هرگز به مجمع تشخیص مصلحت نظام پا نگذاشت. بعد از آن بود که حسام الدین آشنا از مشاوران حسن روحانی گفت ریاست بر مجمع تشخیص مصلحت نظام حق رؤسای جمهور است و رؤسای جمهور وقتی با عنوان حقوقی خود در مجمع قانونی شرکت می کنند، نمی توانند ریاست فرد دیگری را بر آن بپذیرند. تقی رحمانی، فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس.
برای رهبر جمهوری اسلامی آقای خامنه ای نحوه فرمانش مهم نیست، بلکه اجرا شدن فرمانش مهم است. مهم این است که آقای خامنه ای کیف روحانی و آقای هاشمی اگه نفوذی ندانه، حتی حسن خمینی رو بستر نفوذ میدانه، پس باید منفذای ورود اینا رو به قدرت اصلی ببنده. انتصاب آقای لاریجانی هم در همین سمته.
خب به طبع آقای روحانی از این انتصاب راضی نیست، ولی برای آقای خامنه‌ای مهم نیست آقای روحانی راضی باشه نباشه، مهم اینه که وادار باشه. همونطور که دولت آقای روحانی وادار کرد که کارهایی میخواد بکنه آقای خامنه‌ای میخواد انجام بده انجام بده. احمدی نژاد هم به نظر من دلیل داره. احمدی نژاد هم اساسا با انتصاب آقای لاریجانی به ریاست شورای تشکیل مطلق موافق نیست، ولی این برای آقای خامنه‌ای واسه مهم نیست. مهم نیست که اینا رو وادار کنه در چارچوب اون سیاستی که خودش نظام میدانه اینا وادار به اجراش بشن. تو جنبش سبز ما همینه دیدیم. این سنتیه که به نظر من وسیله آقای خمینی گذاشته شد. چیزی که میگن ما تکلیف داریم و مجری این تکلیف هستیم.
در جلسه روز شنبه مجمع تشخیص که برای نخستین بار به ریاست صادق آملی لاریجانی برگزار شد، محمود احمدی نژاد شرکت نداشت. آقای احمدی نژاد که در دوره ریاست اکبر هاشمی رفسنجانی عموماً در جلسات مجمع شرکت نمی‌کرد، در دوره ریاست محمود هاشمی شاهرودی به دلیل ارتباط نزدیکی که با او داشت، به صورت نسبتاً منظمی در جلسات شرکت کرد. او در یک سال اخیر بارها صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه را آماج حملات تند لفظی خود قرار داده بود. محمود احمدی نژاد در نامه‌های مختلف به رهبر جمهوری اسلامی و یا فایل‌های صوتی و تصویری که علیه صادق آملی لاریجانی ضبط کرده بود، او را فاقد عدالت و قاصب خوانده بود.
ایشون در دوره مدیریت خود در عمل نشون داده است که به قانون اساسی، آیین دادرسی و امور قضایی آشنایی نداره و اونها رو زیر پا میگذاره. تقریبا دستگاه نیمبند قضایی رو متلاشی کرده، از اعتبار انداخته. حالا ایشون به دلیل عدم صیانت نفس، نقض مکرر قانون اساسی و قوانین عادی و بروز نشانه های بیان از عدم صلاحیت، فاقد مشروعیت و ادامه کار ایشون ناقض حقوق رهبری و جمهوری اسلامی و مردم به عنوان صاحبان اصلی کشور و انقلابه و از این جهت قاصب شناخته میشه.
صادق آملی لاریجانی که جدیداً از سوی آیت الله خامنه ای به ریاست مجمع تشخیص انتخاب شده، در دوره گذشته و زمان ریاست محمود هاشمی شاهرودی به جز دو جلسه نخست هرگز در جلسات بعد از آن شرکت نکرد. برخی از رسانه ها حضور محمود احمدی نژاد را دلیل شرکت نکردن صادق آملی لاریجانی در آن جلسات می دانستند. سعید برزین، تحلیلگر سیاسی در لندن:
آقای خامنه‌ای تصمیم جدی گرفته که هسته مرکزی حکومت رو تقویت بکنه و تقویت هسته مرکزی حکومت به معنی قوی تر کردن نیروهای وفادار به خود رهبره. یعنی آقای خامنه‌ای میخواد آرایش جناح راست رو حفظ بکنه، قوی تر بکنه از نظر خودش البته، و آرایش درونی حکومت رو به نفع نیروهای وابسته به خودش تحکیم بکنه. به عبارت دیگه در برابر چالشی که حکومت پیش رو داره و جامعه مدنی قوی تر میشه، سیاست آقای خامنه‌ای تقویت هسته مرکزی حکومت به نفع جناح راست، و در این سیاست آقای خامنه‌ای داره سریع اقدام میکنه و قاطعانه اقدام میکنه.
مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی مصوبات مجلس باید به تایید شورای نگهبان برسد، اما در صورت بروز اختلاف نظر بین این شورا و مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان داور نهایی تصمیم گیری میکند.
22:18 دقیقه ایران، نظرات شما را میشنویم.
صادق آملی لاریجانی شده رئیس مصلحت نظام. واقعا اگر که مردم ایران فکر میکنن چرا در ایران خبری نمیشه، به قول خودمون سرصدایی نمیشه، 40 سال اینا دارن حکومت میکنن، خواه همین محک ها هست که وقتی جمهوری اسلامی میزنه با سکوت ما ایرانی ها روبرو میشه. آخه کسی که خودش یکی از دزدان بزرگ سران جمهوری اسلامیه و با قول 63 حساب شخصی فقط داره، واقعا یا حکومت خیلی ظالمی داریم ما، یا ما ایرانی ها دیگه خیلی خیلی واقعا بیخیال اوضاع خودمون شدیم.
آقای صادق لاریجانی یه سوال دارم. توی تاریخ یه کشور رو، نه فقط ایران، همه جای دنیا مثال بزنین که این همه دختر و پسر زیر 17 18 سال و 19 سال و 20 سال کرده باشه زندان، خجالت نمیکشید شما؟ نمیفهمید دو روز دیگه مردم میریزن تک تکتون و پدرتون رو در میارن؟ چقدر ما مردم باید شما رو تحمل کنیم؟
بعد از 40 سال تبلیغ دین و دینداری، فضیلت و انسانیت و تقوا، منتظر بودیم سلطان اخلاق، سلطان دین، سلطان خوبی، سلطان انسانیت، سلطان کمک به مردم ضعیف رونمایی بشه، اما متاسفانه هر روز شاهد رونمایی از سلاطینی هستیم که یا مال این مردم خوردن یا بردن و دزدیدن، و این نشون میده که هر چی بکاری همان را برداشت میکنی. این چیزی است که جمهوری اسلامی کاشته و الان زمان برداشت آن هست.
پرسش اساسی اینه که چرا سراغ دانه درشت‌های مثل سلطان شکر و سلطان آستان قدس رضوی آیت الله علم الهدا نمیرن که یک ریال هم مالیات نمیدن و بازار ایران رو قبضه کردن و موجب بحران اقتصادی هستن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در حالی که نشریه اکونومیست دوران سختی را برای اقتصاد ایران در سال 2019 میلادی پیش بینی کرده، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در تازه‌ترین گزارشش بر پایه دو سناریوی میزان فروش نفت، رشد اقتصادی کشور را برای سال آتی بین منفی 5.5 تا منفی 4.5 درصد پیش بینی کرده است. رضا جمالی از رادیو فردا با یک کارشناس اقتصاد سیاسی گفتگو کرده و دیدگاه وی را در این خصوص جویا شده است. آرش آزرمی در ترکیه.
واقعیتش این هست که با توجه به شرایط اقتصادی که پس از خروج آمریکا از برجام برای ایران در واقع حادث شد، تمام پیشبینی سازمان‌های داخلی و بین‌المللی همین بود که وضعیت رشد اقتصادی با در واقع مشکلات زیادی روبرو میشه. خب ما می‌دونیم رشد اقتصادی ایران بخش عمده‌اش مبتنی بر نفت هست و بخش نفت در واقع بخش اصلی هست که در تحریم‌ها در واقع مد نظر آمریکا قرار داشته، بنابراین شدیداً این بخش تأثیر خواهد گذاشت روی رشد اقتصادی کشور و فضای رکودی رو تشدید خواهد کرد. ما وضعیتی که خواهیم داشت یک رکود شدید خواهد بود در بخش‌های مختلف، به ویژه بخش صنعت که اگر به این آمار و جزئیات گزارش مرکز پژوهش‌ها نگاه بکنیم هم بخش صنعت و ساخت بیشترین رشد منفی رو خواهد داشت در کنار بخش نفت که باعث خواهد شد رشد اقتصادی ایران هم منفی پیش بینی بشه. برای سال جاری هم در 6 ماهه اول رشد 0.3% مثبت توسط مرکز آمار اعلام شده، اما پیش بینی‌ها این هست که در سال 97 هم رشد اقتصادی ایران بین منفی 0.5 تا منفی 2.5 درصد خواهد.
آقای آذرمی اشاره‌ای داشتین به نرخ رشد و همچنین رکود، یه نگاهی هم داشته باشیم به نرخ تورم. بانک جهانی نرخ تورم رو برای سال جاری میلادی 2019 در ایران 31 درصد پیش بینی کرده. نظرتون راجع به پیش بینی بانک جهانی درباره نرخ تورم در ایران چاست؟
خب وضعیت نرخ تورم رو هم ما این چند روز هم خیلی چالش برانگیز شده با توجه به اینکه دو مرکز در ایران اعلام می‌کنن، هم مرکز آمار و هم بانک مرکزی، و آمارشون جدیداً تفاوت‌های زیادی داره که ما دیدیم بانک مرکزی هم متوقف کرد. اما میانگین نرخ تورم سالانه ایران رو اگر بگیریم برای سال 97 همین حدود 30 درصد خواهد بود و برای سال 98 هم فکر کنم صندوق بین‌المللی پول بر همین اساس پیش‌بینی‌ها رو داشته، با توجه به اینکه به خصوص درآمدهای نفتی ایران با مشکل روبرو خواهد شد، احتمالاً در بودجه دولت با مشکل روبرو خواهد شد و کسری بودجه‌ای که می‌تونه به تورم دامن بزنه. بنابراین پیش‌بینی حدود 30 درصد تورم شاید تا حدی هم حتی خوشبینانه باشه. ما اگر مجموع این دو رو ببینیم، در واقع ایران در سال آینده در یک رکود تورمی بسیار سهمگین فرو خواهد رفت، شاید حتی بیشتر از وضعیتی که در سال 91 و در اوج تحریم ها بود، و دوباره ایران باز خواهد گشت به یک فضایی که هم تورم بالا رو خواهد داشت، از اون طرف هم رکود باعث کاهش اشتغال خواهد شد و همچنین کاهش فعالیت های مختلف اقتصادی.
آقای آذرمی، با توجه به اینکه در ادامه تحریم های آمریکا علیه ایران برخی معافیت هایی که آمریکا به بعضی از کشورها در بخش انرژی و نفت در تجارت به ایران داده به پایان خواهد رسید، این اتفاق به اصطلاح فاندامنتالی رو در روند نرخ رشد منفی و تورم ایران چقدر مؤثر میدونید؟
خب این معافیت‌ها شاید با توجه به دوره محدودی که بود کمی باعث شد که در واقع فروش نفت ایران کاهشش به حد زیر 1 میلیون بشکه در روز نرسه. آخرین آمار این هست که حدود 1.2 میلیون بشکه در روز ایران فروخته، هرچند ابهامات زیادی راجع به همین هم وجود داره. و این شاید در واقع دریچه‌ای بود که حداقل بخشی از درآمدهای دولت در بودجه که درآمدهای نفتی هست تا حدی محقق بشه. اما باید این هم در نظر داشته باشیم که ما این روزها اخباری که میشنویم دسترسی ایران به این پول‌های حتی فروش نفتی که حالا اگر به طور محدود هم ادامه داشته باشه عموماً به ارزهای محلی است و دلاری دریافت نخواهد کرد و فقط میتونه از اون برای واردات کالاهایی که خارج از حوزه تحریم هستن استفاده بکنه. ما هم بحث هند رو در روزهای اخیر داشتیم، هم قبلا بحث چین مطرح شد. عموماً در واقع این نفتی که ایران میفروشه تنها در ازاش میتونه کالاهای معاف از تحریم وارد بکنه.
آرش آذرمی بود، کارشناس اقتصاد سیاسی در ترکیه، در گفتگو با رضا جمالی از رادیو فردا. 22:25 دقیقه ایران. صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا میشنوید. 17مین دوره مسابقات فوتبال جام ملت‌های آسیا به میزبانی امارات متحده عربی از امروز آغاز شده و دیدار افتتاحیه آن نیز برگزار شد. مهدی رستمپور کارشناس ورزش همراه ماست. آقای رستمپور، بازی افتتاحیه رو چگونه دیدین؟ 2 گل رویید در این بازی.
درود بکتاش عزیز، همچنین شنوندگان محترم رادیو فردا. نیمه دومش جذاب‌تر بود، البته پیش‌بینی هم می‌شد با توجه به اینکه اختلاف سطح فوتبال دو کشور چندان زیاد نیست بازی گره بخوره. همین اتفاق هم افتاد. البته بحرین نمایش بهتری رو ارائه کرد، موقعیت‌های خطرناکتری داشت و منسجم‌تر ظاهر شدن نسبت به امارات میزبان و با فشار متعددی که روی دروازه حریف ایجاد کردن به گل رسیدن. در ادامه امارات با ورود احمد خلیل که در 100مین بازی ملی خودش وارد زمین شد، صاحب یه پنالتی شد که بحث‌انگیز بود تا حدودی، ولی خلیل پنالتی رو به گل تبدیل کرد. دو تیم امتیازات رو تقسیم کردن و طبعا سرنوشت گروه 1 با این تساوی گره میخوره، با توجه به اینکه خب تیم تایلند هم در این گروه مدعی صعود، حتی هندوستان هم از پیش باخته نیست و یه گروه پرماجرا رو در ادامه خواهیم دید، رقابت‌های این 4 تیم در برابر هم.
آقای رستمپور، پیش از این بازی مراسم افتتاحیه 17مین دوره جام آسیایی، جام ملت‌های آسیا برگزار شد. جیانی اینفانتینو رئیس فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا هم حضور داشت. چگونه بود مراسم افتتاحیه این دوره؟
خیلی کوتاه و فشرده و میشه گفت ساده برگزار کردن. 15 دقیقه بیشتر طول نکشید. 3 خواننده اومدن و در واقع به اجرای ترانه پرداختن که یکی از اونها زن بود و در حضور همونطوری که اشاره کردی اینفانتینو بود. از ایران هم مهدی مهدوی‌کیا و علی دایی کنار هم نشسته بودن به عنوان مهمانان ویژه کنفدراسیون فوتبال آسیا. مراسم کوتاه افتتاحیه رو دیدن و بعد بازی رو هم به تماشا نشستن.
فردا ملی پوشان ایران اولین بازی خودشون رو در گروهی که قرار دارن برگزار خواهند کرد. وضعیت تیم ملی ایران اینطور که صحبت‌ها و گزارش ها هاکیه بسیار خوب ارزیابی میشه، انگار تیم ملی با وجود حریفان قدری که حضور دارن مانند ژاپن، کره جنوبی و استرالیا مدعیان قهرمانی، عزمشون رو جزم کردن تا بلکه این بار بتونن جام قهرمانی رو به دست بیارن. چگونه است وضعیت تیم ملی؟
فردا 3 بازی برگزار میشه که استرالیا مدافع عنوان قهرمانی مقابل اردن نیست، سوریه و فلسطین یه بازی جذاب که یه رقابت فرافوتبالیه در واقع به مساف هم میرن. از گروه آ که همین امارات و بحرین هم حضور دارن، تایلند و هندوستان با هم بازی میکنن. اما ایران در واقع دوشنبه اولین بازیشو انجام میده در برابر یمن. خب در واقع جنگ دارا و ندار در فوتبال محسوب میشه این بازی، یعنی صدرنشین رنکینگ آسیا تیم ملی ایران در برابر تیمی که پایین ترین رتبه رو بین هر 24 تیم شرکت کننده در رنکینگ فیفا داره، یمنی که لیگ نداره به دلیل جنگ، مسابقات رسمی داخلی نداره و تا همین 2 ماه پیش حتی سرمربی هم اونا نداشتن. طبیعتا هواداران فوتبال در ایران انتظار دارن که یک شروع قدرتمندانه اگر که پرگل بشه که خب به هر حال خیلی بهتره برای علاقمندان فوتبال ایران، ولی به طور کلی قدم اول تیم ملی ایران باید محکم برداره در برابر یمن در گروهی که خب ایران هم قرعه بسیار خوبی در قیاس با سایر مدعیان قرعه خوبی داره، اگر سرگروه بشه تا نیمه نهایی مسیر بسیار همواره.
سپاسگزاریم. مهدی رستم‌پور بود، کارشناس ورزش، و بازی ایران، اولین بازی ایران در گروهش که روز دوشنبه برگزار خواهد شد. بخش بعدی خبری ساعت 23 ایران.